سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق رو نصیب کرد سلسله جلساتی رو بهره ببریم از محضر کتاب خدا به عنوان قرآن، کتاب زندگی، و یک زاویه و یک نوع نگاه و دیدی رو بتونیم بابش رو باز بکنیم که قرآن رو از یک جایگاه صرفاً علمی، تفسیری، نخبگانی بتونیم یک قرائتی رو از قرآن داشته باشیم که به عنوان یک برنامه در زندگی ما و به عنوان کتابی برای حیات طیبه ما، که اصل حقیقت و نزول قرآن برای رساندن انسان به سعادت و برای کشف اسرار عالم هستی از این جهت طراحی شد. در حد بضاعت مزجات خودمون چند جلسه ای رو با این عنوان که ابتداءً به چه نحوی می بایستی از قرآن استفاده کرد، در چه صورتی انسان از معارف قرآن محروم میشه و نمیتونه استفاده بکنه، و کسانی که از قرآن بهره میبرند یا کسانی که از قرآن محرومند. یه چهار جلسه ای رو تا حالا بحث کردیم. بحث ما تا اینجا در کلیات، هنوز وارد در اون موضوع جزئی و درس‌های اصلی بحث خودمون نشدیم. داریم در مقدمات و در کلیات بحث میکنیم. این جلسه هم تکمله و ادامه بحث، به این معنا که آداب استفاده از قرآن، ادب استفاده، ادب ارتباط با قرآن، و چه آداب ظاهری و چه احیانا آداب باطنی که انسان اگر این آداب رو رعایت بکنه میتونه از قرآن استفاده و بهره بهتری داشته باشه. همطور که استحضار دارید، وقتی ما زیارت میخواییم بریم، زیارت یا آدابی داره. وقتی که آداب زیارت رو رعایت می‌کنیم، نوع بزرگان و علما اتفاق نظر دارن بر این که حسب اون چیزی که حضرات معصومین هم بیان کردن، که اگر این آداب رو شما رعایت بکنید از زیارتتون استفاده و بهره بهتری می‌برید. حالا این آداب از اون رعایت‌های ظاهری گرفته تا اون ارتباط قلبی. این مثلا میشه آداب ارتباط با اهل بیت، آداب ارتباط با عتبات، مشاهد مشرف. قرآن هم به شرح ایزد. قرآن هم آدابی داره به مقداری که انسان آداب زیارت قرآن، آداب ارتباط با قرآن رو رعایت میکنه، به همون مقدار میتونه از قرآن بهره ببره. البته لایه‌ها و سطوح مختلفی داره که عرض کردیم. القرآن ظاهره و عنیق و باطنه و عمیق. ظاهرش زیباست، هم ارتباط با این ظاهر زیبا ادب داره، هم بهره‌گیری از این باطن عمیق ادب داره. به حسب اینکه انسان بتونه مراحلش رو و قواعدش رو رعایت بکنه میتونه بهره ببره از این آداب. از آداب اولیه و عمومی و ابتدایی ارتباط با قرآن که شروع بکنیم، در روایتی که از ناحیه مقدسه نبی مکرم اسلام وارد شده، حضرت فرمودن که مجاری تلاوت قرآن رو همیشه تمیز نگه دارید. وقتی میخواهید قرآن بخوانید، افواه خودتون رو، دهانهای خودتون رو پاک و پاکیزه نگه بدارید. اینطور فرمودن که نظفوا طریق القرآن، طریقه قرآن رو تمیز بکنید. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن؟ حضرت فرمودن قال افواه کن، که فرمودن راه های قرآن رو تمیز نگه بداری. عرض کردن که طریقه قرآن چیست؟ حضرت فرمودن که دهانهایتان. بعد عرض کردن که قیل به ماذا، به چه چیزی راه های قرآن رو تمیز بکنیم؟ بعد حضرت فرمودن به سواک. میخواید قرآن بخوانید، مسواک بزنید. این تأثیر داره، این که الحان و الفاظ قرآن داره بر زبان شما جاری میشه، این که دهان انسان خوشبو باشه، دهان انسان تمیز باشه، مهیا باشه برای ادای این عبارات و الفاظ، این رو برش تأکید کرد. قبلا عرض کردیم این که فرمودن لا یمسه الا المطهرون، این که مس قرآن هم میبایستی همراه با طهارت باشه، و این مس همراه با طهارت رو هم فرمودن ناظر به ظاهر، هم ناظر به باطن. این که هم در ظاهر انسان نیاز به طهارت داره برای مس قرآن، حالتی که گفته میشه شما وقتی آماده میشید وضو میگیرید، بعد یه وضویی که انسان با توجه وضو میگیره، میگن یکی از دلایل حضور قلب در نماز، حضور قلب در وضوه. به مقداری که انسان در وضوش حضور قلب داره، به همون مقدار در نماز هم میتونه حضور قلب داشته باشه. به مقداری که انسان اسرار وضو رو درک میکنه، به همون مقدار هم اسرار اون عملی رو که این وضو داره با اون عمل تعلق میگیره، به همون مقدار اسرار اون عمل رو درک میکنه. من دارم وضو میگیرم برای نماز خواندن، به همون مقدار این وضو در نماز من تأثیر داره. دارم وضو میگیرم برای قرآن خوندن، این به همون مقدار در قرآن خوندن من اثر میذاره. اینکه انسان وضو میگیره، بعد در ادعیه وضو گفته شده که شما وقتی آب رو میبینید بگید که الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، این آب طاهر و پاک و صاف و مصفا رو، زلالی این آب رو میبینید، از خدا میخواهید که از حقیقت زلالی این آب به زلالی دل شما منعکس بشه. وقتی که انسان به صورت خودش این آب رو میریزه، از خدا میخواد که اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. این که با یک صورتی نورانی، با یک صورتی پاک، با چشمی پاک، با زبانی پاک، با صورتی پاک من مواجهه داشته باشم، با اون عملی که میخوام این وضو رو برای او انجام بدم. این که من وقتی که وضو میگیرم بعد از خدا بخوام که اعطنی کتابی بیمینی، این که مثلا وقتی دست چپم رو میشورم از خدا میخوام که کتابم به دست چپم داده نشود. این که وقتی مسح سر میکشم از خدا بخوام که هر گونه خیال بدی، ظن بدی، گمان بدی به ذهن من خطور میکنه پاک بشه، ذهن من مصفا بشه با این مسح سری که انجام میدم. این که وقتی پای راستم رو مسح میکنم از خدا بخوام که این پا قدم بر نداره در مسیر خلاف، این که پای چپم رو مسح میکنم این پا قدم بر نداره در مسیر خلاف، این که این پاها ثابت قدم باشن بر پل صراط. حالا ببینید با یه چنین وضعیتی انسان وضو میگیره، بعد وارد در قرائت قرآنش میشه، یا وارد در نمازش میشه، یا وارد در اون عملی میشه که این وضو رو برای اون عمل داره انجام میده. لذا فرمودن که میخواید مسح بکنید قرآن رو، طهارت میخواد، هم طهارت ظاهر میخواد، هم طهارت باطن میخواد. بعد فرمودن که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرآن میخواید بخونید با استعاذه شروع بکنید، به خدا پناه ببرید از شیطان. اینکه شیطان حسب روایات همیشه حول دل انسان میچرخه میگرده و اینکه همیشه دل انسان رو متفرق میکنه، اینکه انسان از شیطان به خدا پناه ببره، اینکه انسان در اون لحظه‌ای که میخواد با قرآن ارتباط برقرار بکنه از خدا بخواد که خدا به او کمک بکنه شیطان رو دور بکنه در این لحظه‌ای که انسان میخواد با قرآن ارتباط برقرار بکنه. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، اینکه انسان پناه ببره به خدا به اینکه شیطان قرائت او رو منحرف نکنه، حواس او رو پرت نکنه، ذهنیت او رو به جای دیگری سوق نده. حالا این استعاذه و اجتناب از شیطان خب یه بخشیش به اون لحظه‌ایه که انسان میخواد قرآن بخونه، این شاید به یک معنا کلن پناه بردن به خدا از دست این شیطان رانده شده اساس ارتباط با قرآنه. این اساساً این شیطانه که مانع میشه انسان به معنای حقیقی کلمه بتونه با قرآن ارتباط برقرار بکنه. این هم یک نکته. نکته بعد فرمودن که ورتل القرآن ترتیلا، این که یکی از آداب ارتباط با قرآن این که قرآن رو شمرده بخونید، قرآن رو با طمأنینه بخونید، قرآن رو با تأمل بخونید. به تعبیر پیامبر فرمودن که همتان اتمام سوره نباشه، هی نگاه نکنید چند صفحه مونده که این سوره کی تموم میشه، این جزء کی تموم میشه، برگ بزنیم بریم جلو بگیم که مثلا من قرار امروز یک جزء بخونم، بعد هی بخونم بخونم هی دوباره دو سه صفحه میرم جلو ببینم که این جزء کی قراره تمام بشه. این چه ضرورتی داره؟ به اندازه‌ای که حال دارید بخونید، به اندازه‌ای که حال دارید بخونید. ان للقلوب اقبالا و ادبار، دلا گاهی وقتا حال داره گاهی وقتا حال نداره. فاذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض، اگر دلتون حال نداشت به واجبات اکتفا بکنید در حد فرائض. فاذا اقبلت، وقتی که دلها اقبال نشون داد اون موقع برید به سمت نوافل. دل حال داشت عمل مستحب انجام بدید، دل حال نداشت به اندازه‌ای که واجباتتون رو انجام بدید. به دلهاتون فشار نیارید، تکلیف مالایتاق نکنید به دل که زده بشه، دل زده بشه، روی گردان بشه. یه عالم بزرگواری یه کسی در محضرشون نقل میکرد میگفت که امشب دعای کمیل بخوانیم، شب جمعه بود، فرمودن بله دعای کمیل بخوانیم. فرمودن که کتاب رو باز کردن، اواخر دعا آمد که یا من اسمه دوا و ذکره شفا، بعد فرمودن الحمدلله، بعد صلوات تمام فرستادن و تمام شد. بعد گفتن آقا این چجور بخوانیم؟ گفتن خواندیم دیگه، ما امشب اینقدر حال داشتیم که یه جمله از دعای کمیل بخونیم، حال ما اقتضا میکرد یه جمله از دعای کمیل بخونیم. یعنی این که این یه ادب قشنگیه، همین که گفته شده دعای کمیل بخونید شب جمعه، هم خوندیم هم به قدری که حالمون اقتضا میکنه خوندیم. حالا مثلا تا بگیم آقا شب جمعه شب دعای کمیل، بگیم یک ساعت باید دعای کمیل بخونیم، یک ساعت زیاده حال ندارم، همشو با هم ترک میکنم صفر و صدی، یا اینکه مثلا همشو بخونم یا اینکه همش رو ترک میکنم، نه ضرورت نداره. از اینکه انسان حال داره یه صفحهشو بخونه، حال داره دو جمله بخونه، دو جمله بخونه. اینکه بگیم آقا روزمون رو با قرآن شروع بکنیم، شبمون رو با قرآن ختم بکنیم، چقدر؟ به اندازه که حال داره. ولی با تدبر بخونیم، با تأمل بخونیم، با تأنی بخوانیم. این تدبری که در قرآن برش تأکید شده، گفته شده شما وقتی این آیات قرآن رو دارید میخونید، این آیات رو دارید میخونید، مسئله خودتون رو بر قرآن عرضه بکنید، سوالتون رو، مسئلتون رو. مثل یک کسی هست که دنبال جواب سوالش میگرده، اینطوری بخونید قرآن رو. حالا مثلا گرفتار یه مسئله ای شدید، از خدا میخواید که جواب این مسئله رو برای شما بده، شروع کنید به این معنا خوندن، اصلا نفس باز کردن قرآن و به این نحو شروع کردن و خواندن قرآن با تدبر، این برای پاسخ به مسئله. یه جهت دیگر گفته شده که نه، اصلا نه حتی از بابت پاسخ به مسئله، از بابت این که من دارم میخونم این قرآن رو، بعد در این قرائتی که دارم انجام میدم بر میخورم به آیات عذاب. امام صادق میفرماید که متوقف بشید، در آیات عذاب متوقف بشید، عبرت بگیرید، تأمل بکنید، استغفار بکنید، استعاذه بکنید، از خدا بخواید که خدای من گرفتار این معنا نشم، بعد ببینم که من مخاطب کدام خطاب قرآن قرار میگیرم. آیا مخاطب یا ایها الناس هستم؟ یکم تأمل بکنم اونجایی که داره گفته میشه یا ایها الناس، آیا من در حد عموم مردم هستم؟ خب گوش بکنم جلو برم. آیا مخاطب یا ایها الذین آمنو هستم؟ وقتی گفته میشه یا ایها الذین آمنو، بعد بگم خب لبیک، حالا من مخاطب این معنا هستم، جلو برم. یا اینکه من مخاطب یا عبادی هستم، اینکه انسان رو خدا بپذیره به بندگی، یا عبادی، اینکه خدا بپذیره ما رو به بندگی خیلی مقامه. اینکه خدا ما رو بپذیره به عنوان مؤمن، یا ایها الذین آمنو، یه مقامی است پایین تر از یا عبادی. یا اینکه ما رو بپذیره به عنوان یا ایها الناس، حداقل به عنوان یک انسان عمومی ما رو بپذیره. این نشه که بشود مصداق خلاصه کسانی که از دایره انسانیت خارج میشن، بل هم اول، اگر خدای نکرده انسان به گونه ای بشه، مصداق این خطاب قرار نگیره. لذا میفرمایید وقتی که دارید میخونید اینجوری ها بکنید. توی این سنوات اخیر یه بحثی هم باب شده تحت عنوان تدبر در قرآن. یه کلاس هایی گذاشته میشه، یه روش هایی داده میشه، یه مباحثی مطرح میشه. گاهی وقتا بعضی از این موضوعات یه قدری غلط انداز میشه و انسان رو به اشتباه میندازه. این تدبری که در قرآن مقصوده و مد نظره، اون عبرت، تأمل و تفکر در آیات قرآن به همین معنایی که عرض کردیم، به اینکه انسان به آیات عذاب میرسه تأمل میکنه، به آیات بهشت میرسه تأمل میکنه، به تذکرها میرسه تأمل میکنه، به هشدارها میرسه تأمل میکنه. ولا اینکه مثلا من بگم اگر صدر این آیه رو با ذیل اون آیه، با اون یکی اول اون سوره رو با انتهای این سوره اینطوری به هم ربط بدیم، یه چنین برداشتی میشود از آیات، این یک نحوه، این حرف، این مدل که بعضی از این دوستان و این مجموعه های چنین روش هایی رو پیشنهاد میدن، این یک نحوه تفسیر قرآنه. یعنی به یک نحوی من دارم میگم که مراد این آیات وقتی صدر و ذیلشون رو به هم مرتبط میکنیم، یک چنین چیزی مطلوبه، یک چنین چیزی مد نظره. یعنی یه نحوه علمه، یه نحوه درسه، یه نحوه کشفه. این غیر از مسئله اون تنبه و تدبریه که برای انسان به وجود میاد، که در مراحل مختلف اخلاق اسلامی گفته شده که اولین مرحله سیر اخلاقی انسان چیه؟ گفته شده اولین مرحله تفکره، تفکر و تدبره. یعنی اولین گام خودسازی گام تفکره. این رو حضرت امام در کتاب شریف اربعین حدیثشون میفرماین کسی میخواد خودسازی خودش رو شروع بکنه، اولین گام خودسازی تفکره و تأمله. بعد میفرماید تفکر در آیات آفاقی و آیات انفسی. تفکر بشه که آقا این همه خلقت، این همه عظمت که در عالم خلق شده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، خب ان في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، این شب و روز و این همه سماوات و آسمان، این همشه تدبر در قرآن، این همشه تأمل در قرآن. وقتی که مثلا عبرت اقوام گفته میشه، وقتی عبرت اونهایی رو که تبعیت کردن تبعیت نکردن گفته میشه، این عبرت ها، این رعایت ها، وقتی که بحث از عرضم به حضور شما عواقبی که برای اقوام به وجود آمده گفته میشه، این میشه تدبر. سیر و فلعر فنظر و کیف کان عاقبه، شما اصلا سیر بکنید در زمین ببینید که چه بلایی به سر این اقوام آمده. این میشه تأمل، این میشه تدبر در قرآن. یه قدری یه نوع خلاصه عرضم به حضور شما یه بحثایی شده که آقا تدبر در قرآن، ما خیلی هم بحث کردیم با بعضی از رفقایی که بانی و باعث چنین جلساتی شدن، گفتیم که به نظر میاد که این تدبری که داره مطرح میشه خب علم میخواد، تدبر با علم، تدبری که اینجوریات شما دارید مطرح میکنید، آیا این صرف و نحو نیاز نداره فهمش؟ آیا به شأن نزول آیات رو نباید انسان بدونه؟ آیا ترجمه دقیق آیات رو نباید بدونه؟ آیا فقه قرآن رو و فقه روایه رو نباید دقیق بدونه؟ خب این یه مجموعه از اتفاقات، اگر نشه و الا خدای نکرده تبدیل میشه به اینکه انسان داره منفس سر القرآن به رأیه، داره قرآن رو به رأیش تفسیر میکنه و تبعاتی براش به وجود میاد. نکته بعد بحث توسل به قرآنه. فاسأل الله به و توجه الیه، میفرماید که به قرآن توسل بکنید، به قرآن توسل بکنید. خیلی اوقات ما مثلا فلان امام رو، فلان واسطه رو واسطه قرار میدیم برای حاجاتمون دیگه. میفرماید قرآن رو واسطه قرار بدید، به قرآن توسل بکنید. یعنی از شاید حلقه وصلی بهتر از قرآن به عنوان ثقل اکبر انسان پیدا بکنه برای توسل. بذار شما در اوج شبهای قدر وقتی که میخواید به مرحله نتیجه گیری در شبهای قدر برسید، این دعای قرآن بالای سر رو میخونید دیگه، به قرآن متوسل میشید. اللهم انی اسألوک به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته الی و به حق من مدحته فی. خدا رو قسم میدیم خدای به حق این قرآن، قرآن رو واسطه قرار میده، متوسل میشیم به قرآن دیگه، متوسل داره میشیم به قرآن. خدای متوسل میشم به این قرآن، قرآن رو در شریفترین موقع وجودی خودم بالای سر خودم قرار میدم، میگم خدای من به این قرآن متوسل میشم و متوسل میشم به کسی که این قرآن رو بر اون نازل کردی و متوسل میشم به کسانی که در قرآن اونها رو مدح کردی، اونها رو ستایش کردی و ستودی به انبیائت، به اولیائت که در قرآن از اونها به نیکی یاد کردی، به بندگان صالحت. خیلی توسل فوق‌العاده‌ای، توسل به قرآن از آداب ارتباط با قرآن، توسل به قرآن. لذا فرمودن که توسل به قرآن در دنیا موجبات شفاعت قرآن رو در آخرت فراهم، شافع اون مشفع، این که قرآن شفیعه از کسانی که در قیامت شفاعت میکنه قرآنه. شفاعت هم میدونید که معنای، یعنی شفاعت یک عمل جمعی در مقابل یک عمل فردی، وقتی که مثلا میگیم شفاعت یعنی کمک خواهی، یعنی یک کسی بیاد به من کمک کنه برای یک نتیجه‌ای. چه کسی بهتر از قرآن میتونه دست ما رو بگیره در فردای قیامت؟ لذا به مقداری که ما در همین دنیا به قرآن متوسل میشیم، هر کاری میخواییم انجام بدیم بگیم خدایا به حق قرآنت، به حق قرآنت این کار بشود، قرآن رو واسطه میذارم که این اتفاق بشود، این مسئله محقق بشود. لذا این خیلی استفاده و بهره برداری کمی از قرآن که ما این رو نگه داریم برای یه شب قدری، این دعای قرآن رو، دعای قرآن بالا سر رو بخوانیم. این رو هر روز میشه خوند، هر هفته میشه خوند، برای هر حاجتی میشه خوندش. الهی به حق هذا القرآن، این که من یه دردی دارم، یه گرفتاری دارم، یه مسئله‌ای دارم، با ادب بشینم رو به قبله، این قرآن رو بذارم رو سرم، به قرآن متوسل بشم برای اون مطلوب و نتیجه ای که میخوام از او بهره ببرم. بعد این قرآن، خب یکی از شاکیان روز قیامت هم قرآن دیگه، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب یکی از شاکیان روز قیامت قرآنه، یکی از شافعان روز قیامت هم قرآنه. بعد این قرآن شهادت میده به اینکه این انسان هر روز با من ارتباط داشت، من رو تلاوت میکرد، به من توسل میکرد، با من ارتباط برقرار میکرد، از من عرضم موضوع راهکار کارش رو میگرفت، مسائلش رو با من مطرح میکرد، درد دلش رو با من مطرح میکرد، منم به او کمک میکردم در دنیا، در آخرت هم این قرآن دست انسان رو میگیره. توسل به قرآن، نصیحت طلبی از قرآن، و تمسک به حبل القرآن و استنصح او، امیر المؤمنین فهم، استنصح او، از قرآن طلب نصیحت بکن. حضرت میفرمایید امیر المؤمنین، و تمسک به حبل القرآن، به حبل قرآن، به ریسمان قرآن چنگ بزن و از قرآن نصیحت بخوا. گاهی وقتا میشه که میریم آقا پیش یه عالمی، میگیم آقا یه نصیحتی به ما بکن، میریم پیش یه بزرگی میگیم آقا یه نصیحتی بکن، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم پیش خدا، دو زانو در مقابل خدا بشینیم، قرآن رو باز بکنیم، بگیم خدا یه نصیحتی به من بکن، باز بکنم، شروع کنم بخوندن. حضرت میفرماید از خدا، از قرآن طلب نصیحت بکنید، نصیحتتون میکنه، تذکر بهتون میده. چه نصیحتی بالاتر از این؟ خدا رحمت بکنه آیت الله خوشبخت رو، بعضی جلسات میفرمودن که از اهل بیت نصیحت بخواید، فرمودن که روایت اهل بیت رو بخونید. دیگه این حرف از این فم مبارک و این لسان طاهر آمده بیرون، چه حرفی پاکتر از حرف اهل بیت؟ شما گاهی وقتا حرف یک انسان، حالا مثلا عالمی محترمی رو، انقدر براش ارزش قائل میشید که مثل یه وحی منزلی تلقیش میکنید که مثلا فلان آقا گفته این نکته رو رعایت بکن. خب خیلی اوقات شده کسی اومد که رفتن پیش فلان عالم، خلاصه یه دستورالعملی داد، گفته خب چی بهت گفت، به ما هم یاد بده، گفته باید تقوا رعایت کن. گفتم باشه، گفتم بسم الله، از اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکن، از هدن للمتقین شروع میشه، خب تا آخرش برو ببین خدا چقدر گفته تقوا رعایت بکن، بردم چقدر از شما خواسته که خدا گفته. فرمود استنصح و از قرآن طلب نصیحت بکنید. خیلی اوقات ما سخت میکنیم رشدمون رو، خودسازیمون رو، تعالیمون رو پیچیدش میکنیم، فکر میکنیم واقعا رسیدن به یه کمالاتی خیلی پیچیده است، خیلی سخته، خیلی مثلا دست نایافتنیه. اینطور نیست، خیلی روونه، خیلی ساده است، خیلی امکان پذیره. اینکه انسان قرآن رو باز میکنه از باب نصیحت، تذکر، یه اخلاق میشه، تأکید بر رعایت حقوق والدین میشه، تأکید بر همین. طرف آمد خدمت پیامبر، عرض کرد که آقا من خیلی مسیرم دوره، نمیتونم علت دوام بیام خدمت شما، صحرا زندگی میکنی، یه عملی، یه تذکری، یه دستورالعملی، یه نسخه تعبیر ما به ما بدید که این دیگه کفایت دنیا و آخرت ما رو بکنه. حضرت فرمودن که مادر داری؟ عرض کردن که نه. فرمودن پدر داری؟ عرض کردن که بله. فرمودن که برو به پدرت خدمت کن. بعد شخص عرض کرد چشم، دیگه چیکار بکنم؟ دوباره حضرت فرمودن به پدرت خدمت کن. عرض کردن چشم، دیگه چه کاری انجام بدم؟ حضرت برای بار سوم فرمودن که به پدرت خدمت بکن. داشتن می رفتن، حضرت فرمودن ای کاش مادر داشت، که اگر به مادرش خدمت می کرد چی می شد. اینم جای گزینش می شد. خب حالا این همه پیامبر فرمودن، بعد قبلش یا اساس قص و اساس این حرف فرمود و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. هر جا حرف از توحید زده میشه بعدش احترام به والدین میاد. اینجور خدا اراده کرده که ان لا تعبد الا ایا، اینکه خدا رو فقط عبادت بکنید، ولا غیر، و بالوالدین احسان، به والدینتون احسان بکن، به والدینتون محبت بکن. خب این رو خدا. بعد مثلا گرفتم یه نصیحتی از یه بزرگی گرفتم، گفته به پدر مادرت خدمت بکن، منم دیگه تصمیم گرفتم این کارو بکنم از حالا به بعد. خب خوبه، اشکال نداره ها، یعنی این حرف من نفی این نیستا، حرف من تأکیدم هست برای اینکه گاه تا بزرگان هدفشون هم همینه که اونچه که از نصایح و دستورات و قواعد کتاب و سنت هست رو به ما یادآوری بکنن. ولیکن در مواجهه خودمان، اول این کتاب و این اهل بیت در اختیار ما و در این معنا هستند و در دسترس هستند که ما از اینها استفاده بکنیم. از بزرگان هم برای تفسیر و برای تبیین استفاده میکنیم، که بیشتر حرفهای اهل بیت و کتاب خدا رو برای ما تبیین بکنن، تفسیر بکنن و بهتر برای ما این معنا رو جا بندازن. پس میفرماید که یکی از آداب ارتباط با قرآن اینه که از قرآن نصیحت بطلبید، بخواید قرآن نصیحتتون بکن. نکته آخر استشاره به قرآنه. در کارهایی که از آداب ارتباط با قرآن، مشورت کردن با قرآن. مشورت کردن با قرآن اینه که اول انسان با قرآن حرف استدلالی بزنه. این مرحله اوله. یعنی از قرآن بخواد، قرآن براش دلیل بیاره که یه کاری رو میخوام انجام بدم، قرآن براش دلیل بیاره که این کار رو انجام بده. یعنی واضح و بیان قرآن به او راه نشون بده، دلالتش بکنه، عقلش رو هدایت بکنه، عقلن تصمیم بگیره، عقلش رو به قرآن عرضه بکنه، قرآن عقلش رو هدایت بکنه و منطقاً به اون نتیجه برسه. این یک مرحله مشورته. چون شما وقتی میرید با یه مشاوری مشورت میکنید، یه مشاور خوب اولین کاری که انجام میده شما رو قانع میکنه نسبت به یه کاری. یعنی سوالی که شما میپرسید، مسئله‌ای که بهش مطرح میکنید، او برای شما یه استدلالی میکنه، با این استدلال شما رو قانع میکنه که این کار درسته، اگر نکنید عواقب داره، اگر انجام بدید چه ثمراتی برش مترتبه. قرآن هم استدلال میکنه، عواقب کار رو میگه، فوائدش رو میگه، اقناع میکنه، راه میده، دلیل میده. این نکته اول. نکته دوم میگه آقا اگر قانع نشدی به من اعتماد بکن تا تعبد بکن به این حرف من. شما وقتی یک کسی رو قبول میکنید با عنوان مشاور و میپذیرید و او رو شناخت دارید، اعتقاد دارید، باور دارید، حتی اگر در استدلالش هم برای شما اون لحظه جا نیفتاد، شما تعبد میکنید، چون این تعبد شما هم عقلانیه، دارید تعبد روی مبنا و روی حساب کتاب انجام میدید. اینم یک بود. نکته بعدی استشارت به قرآن و مشورت با قرآن، میگن قرآن رو باز کنید، شروع کنید به قرآن خوندن، ببینید چی به دلتون میفته که اون کار رو انجام بدید، اون چیزی که به دلتون خطور میکنه رو انجام بدید. بگید به دلم افتاده نکنم این کار رو، نکنید این کار رو. میگید به دلم افتاده این کار رو خوب انجام بدم. قرآن یه تأثیری روی قلوب داره، ربیع القلوبه، یه تأثیری روی قلوب داره قرآن، دل رو یه جهتی بهش میده، مستقیم به خود دل یه فرمانی میده. لذا چیزی که به دل انسان میفته در ارتباط با قرآن، انسان همون رو انجام بده. این هم استشارت قلبی به قرآن. نکته آخر این استخاره متعارفه، یعنی بعد از این مراحلی که حالا هرچند تو عرف قضیه برعکس از یه آخریه شروع میشه، که قرآن رو مثلا باز میکنیم با یه قواعدی، چند روش گفته شده که مثلا با یه دعایی که میخونی، عرضم به حضور شما، ذکری که مطرح شده، این که در اون ذکری که گفته شده بعد قرآن رو باز میکنید، مثلا در صفحه اول آیه اول سمت راست اون چیزی رو که مثلا از این آیه میفهم، یا مثلا چند عرضم به حضور شما چند صفحه میرید جلو، 5 صفحه، 6 صفحه، 7 صفحه، بعد مثلا، یا روش های مختلفی که گفته شده. این روش توصیه شده به عنوان آخرین روش باشه، این رو به عنوان آخرین روش ازش استفاده بکنید. و حتی این روش های به اصطلاح امروز هم که دیگه روش های مجازی و دیجیتالی و اینها شده، میرید توی یه سایتی میگن نیت بکن، خلاصه یه تیکی بزن که مثلا خود سیستم به صورت اتوماتیک برات خلاصه استخاره رو هم بگیره، که اصلا این کلش محل شبه هست که این مدلیش درست باشه. یا مثلا بعضی روش‌هایی که مثلا حالا متعارف شده در هدف از این معنا ارتباط با قرآن بوده. هدف از این استشاره هدفش این بوده که شما هر کاری می‌خواید انجام بدید با قرآن مرتبط بشید. عرض کردم روالش این بود که اول با اون ارتباط عقلیه، با تأمله، با تفکره، با تدبره نتیجه کار خودتون رو بگیرید، بعد اگر تعقل و تفکر و تدبر راه به جایی نبرد، ببینیم چی به دلمون افتاده، اون کار رو انجام بدیم. اگر مثلا نشد، عرضم به حضور شما قرآن چی نصیحت میکنه، استنسخ و قرآن چه تذکری به شما میده، از اون نصیحت استفاده بکنید. عرضم به حضور شما نشدم دیگه، یه راهی گذاشتن که آقا این حالا به این روش هم میده. بعد اینقدر برای بعضی ها هم این مسئله وحی منزلی میشه که اولا بدون استخاره که هیچ کار نمیکنه، یعنی به این مدل استخاره مدل آخرا که اصلا هیچ کاری، اصلا قدم از قدم بر نمیدارن تا مثلا این مدل استخاره رو نگیرن. بعدش هم وقتی این مدل رو میگیرن، یه وحی منزلی میشه که این طور شده دیگه که اصلا به هیچ وجه من الوجود که نمیشه خلافش عمل کرد، یا بهش عمل نکرد، یا بعد اینقدر خود استخاره، خود فهم این آیات، فهمشون، یعنی درکشون و فهمشون، به اینکه این خط اولی که من دارم میخونم دقیق قبلش بعدش فضای حاکم بر این آیه میشه مثل داستان اون فردی که آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقای استخاره میخوام، حالا این نقل اینطور اگر این روایت درست باشه، حضرت هم یه استخاره گرفتن، فرمودن که بده، حالا به چه روشی، جزئیات روش استخاره حضرت بیان نشده، فقط نقل شده که از حضرت استخاره خواستن، حضرت هم فرمودن بده. خب رفتن اون تجارت میخواستن بکنن، رفتن، اتفاقا در تجارتشون خیلی هم موفق بودن، اینقدر سود کرد، اینقدر خلاصه ارزش افزودش رفت بالا، اینقدر سرمایهش ارتقا پیدا کرد، خیلی تعجب کرد که چرا استخاره حضرت اشتباهی در اومد. خب برگشت خدمت حضرت، عرض کرد که آقا شرمنده، من خدمتتون آمدم، یه استخاره گرفتم برای عملی، فرمودید که بده، رفتم برعکس شد، خیلی هم خوب بود. حضرت فرمودن بد بود، خوب نبود. گفتن آقا سود کردم. حضرت فرمودن ضرر کردی. کجا دیگه حضرت زارن مجبور میشن که حقیقت امر رو برای این فرد مکشوف بکنن. فرمودن خاطرتون هست در فلان منزلی که استراحت کردید، تا دیر وقت بیدار ماندید، بعد صبح نمازتون قضا شد، نماز صبحتون رو نخوندید؟ یکم فکر کرد، یادش اومد آره همینجوره. حضرت فرمودن اون نمازی که از دست دادی تو این سفر، اگر چند برابر به اضعاف مضاعف سودی که کردی بخوای بذاری برای جبران اون نمازی که از شما فوت شده، کفایت نمی‌کنه. بذار ضرر کردی. حالا ذهن این فرد به اون سود مال و تجارشه که مثلا چند تومنی سود کرده، حضرت داره به اون سرمایه معنوی نگاه میکنه که تو ضرر میکنی. بعد مثلا میبینی طرف به قرآن استخاره میگیره، مثلا خوب میاد، بعد میره اون کارا رو انجام میده، بعد نمیشه اون چیزی که میخواد، مثلا فکر میکنه سود میکنه، ضرر میکنه، بعد نمیدونی که مصلحتش چی بوده، که گفته شده بود خوب انجام بده این کار رو، یا مثلا نهی شده بود، بعد میره انجام میده، بعد میبینه که مثلا چیز بدی نشد، باز نمیدونه این نهیه دقیقاً فلسفه این نهیه برای چی بوده. لذا خود این استشاره و استخاره و مشورت گرفتن از کتاب خدا، عرض کردم، آدابی داره، از اون مراحل خیلی عمیق شروع میشه تا به مراحل ابتدایی و اولیش میرسه، که اساس کار را فرمودن بر این معنا بزن. اینا چند تا نکته ای بود که عرض کردیم برای ادب ارتباط با قرآن و ادب استفاده از قرآن انسان میتونه مد نظر قرار بده. انشالله خدا توفیق بده. به نظرم میاد که این جلسات ما یکی دو جلسه در محرم توفیق نداریم جلسه رو برگزار بکنیم، و بعد از دهه انشالله دیگه وارد مباحث مسائل مبتلا به میشیم. یعنی خدا توفیق بده به این نحو بحث بکنیم که یه مسئله ای رو، مسئله ای که مسئله روز ماست رو، بر قرآن عرضه بکنیم، از قرآن راهنمایی بخوایم برای حل این مسئله، که مثلا اگر من چنین مسئله ای داشته باشم، در زندگیم چنین گره ای باشه، قرآن راهنماییش به من چیه برای حل این مسئله. تمرین میخوایم بکنیم ما چطور مسائلمون رو بر قرآن عرضه بکنیم، جوابش رو از قرآن بگیریم و راه و رسم زندگی کردن با کتاب خدا رو یاد بگیریم، که به معنای حقیقی کلمه بشود قرآن کتاب زندگی. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بی افزا. الى ارواح شهداء و المؤمنین و من مات على ولایت امیر المؤمنین، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلامة.